حق بگو، حق بده حق بستان. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد همین که رستم کوه نشین، مقهور و مغلوب ولی آل محمد احمد زمجی شد و در برابر خود دو راه بیشتر ندید که یا به دست این قلندر نمدپوش بمیرد به دیار عدم برود، یا برخلاف آنچه در دل دارد به زبان شهادتین بگوید، مسلمان شود، طوق چاکری محب اهل بیت به گردن بیندازد. لیکن او طریق خودعه پیش گرفت، شرطی غریب پیش پای احمد گذاشت. گفت اول تو برو به این دره اسرارآمیز، از آن بیشه به سلامت برگرد، برای ما خبر بیاور، راز آن وادی معلوم کن. پس از آن نامردم اگر در زمره حلقه به گوشان تو در نیایم. شیرزاده بخاری فریاد کرد یا احمدا، رستم کونشین مکاره است، مکر کرده، به مکر میخواهد که شما را از پا بیندازد، بیایید و از رفتن به این وادی بگذرید. پهلوان گفت چه آری بگفتی ز آری مگرد، که آری بود قول آزاد مرد. و گفت شمایان را به خدا سپردم و رفت. پهلوان آل محمد به طرف آن دره راهی شد. آن روز همه روز درون آن دره می رفت که هر کوهی سر به فلک کشیده است. شب بر سر چنگ در آمد، همه شب یلغر کرد. فردا علی الصباح شد صبح دم که آفتاب نورانی، سر کشید از حجاب ظلمانی، کله اهرمن زهم بشکست، قوتی خاتم سلیمانی. ترک مشرق کمر نشین آمد، تکیه زد بر سریر سلطانی. به ترنم فغان برآوردند بلبلان چمن به خوشخوانی. صبح شد. در طلوع و در سرزدن آفتاب پهلوان آل محمد نگاه کرد. پیش در بند چهار جانب چهار کوه است، گویا که چهار دیواری است بی سقف، و به در رفت دگر ندارد غیر از همین دره، و در میان او یک بیشه سبز و خرم معمور و آباد. جلوتر هم گفت کوههای سر به فلک کشیده چهار طرف، اینجا نه راه پس داره دیگه نه راه پیش، همین دره است فقط، این چهار دیواری. بیشه ای دید در یکی صحرا که در او پیر می شدی برنا، سایه بید و آب جوی روان گشته سنبل چو خط مهرویان. یا در آنجا گلاب بوده مگر، یا در اینجا گلاب گشته مگر. سبزه در آب دید خفته در او، صد هزاران گلی شکفته در او. هر گلی گونه گونه از رنگی، بوی هر گل گرفته فرسنگی. 360 چشمه آب از آن بیشه برمی آمد. نگاه کرد استخوان‌های آدمی جا به جا سفید شده مانده. اینه فیلم هاست که آدم وارد یه جای ناشناخته میشه، ببینه استخوان‌ها مونده تو قاری، تو جزیره‌ای، چیزی. ولی آل محمد نرم نرم در میان آن بیشه رسید، نگاه کرد چشمه آبی دهن مقدار سوفار سوزن، ده در ده آب از دل سنگ جوشیده می براید. سوفار سوزن همون سوراخ سوزن، ولی این حرفش مغایرت داره، یعنی تناقض داره. ای طرف میگه این دهان چشمه به اندازه سوراخ سوزن بود، ولی بعدش میگه ده در ده آب می اومده. چهار چنار بر هم سر به ثریا کشیده، در زیر چنار یک شیخ زاهد مستعد قبله نشسته، پیری منحنی قامت، محاسن به مثل کافور سفید تا به ناف، برف پیری بر سر باریده، پشت از بارقم دوتا گردیده، ابروان سفید چشم او را فرو گرفته. پهلوان چو این را دید عقیده کرد که این زاهد کلبه نشین است و می توان بر وی تکلم کرد. سلام داد که السلام علیکم یا ایها الشیخنا. این شیخ به دست خود ابروان خود را بالا کرده به طرف احمد زمجی نگاه کرد، علیکم السلام کرد، گفت یا احمدا بعد از دیری آمدی. پهلوان گفت اگرچه دیر آمدم درست آمدم. گفت یا احمدا مدت مدید است، عهد بعید است که من در این زمین نشستم، انتظار شما میبرم. صبح و شام بلکه علی الدوام دعا میکردم که خدا یا خداوندا تا احمد زمجی را نبینم نمیرم. یا احمدا دعای من مستجاب شد، اشتیاقان دارم که گورخانه مرا به دست خود راز کنید که آرمانی به دلم نمانده، دیگه آرزوی ندارم. پهلوان گفت بسیار خوب، ولی آل محمد آن روز همه روز سنگ کشید و بیاورد، توده کرد، شب همه شب سنگ و خشت کشید. روز دیگر پهلوان آل محمد درون آن بیشه زمین با هوایی را دید که گل و گلزار بسیار شکفته، در آنجا گورخانه او را راست کرد. زمین با هوا دید یعنی اونجا چیز خوب، جای خوبی بود، آب و هوای خوبی داشت. در آنجا گورخانه او را راست کرد، گفت ایها شیخنا گورخانه راست کردم، شما ببینید. قد خود را راست کرد، عصا به دست گرفت، بر سر گورخانه آمد، نگاه کرد، خوشوقتی ها کرد، گفت یا احمدا خوب راست کرده اید، اما یک کوتاهی است. پهلوان گفت کدام کوتاهی؟ گفت وقتی که آفتاب به نیم روز می رسد، آفتاب در آنجا گرم می شود، پناه هم برهم می خورد، اینجا را ویران کنید، جای دیگر راست کنید. آقا دیگه تو که وقتی بمیری دیگه به آفتاب چیکار داری؟ پهلوان جای دیگر راست کرد، گفت ایها شیخ دیگر ببینید. گفت یا احمدا کوتاهی دارد، وقتی که آفتاب سر میزند گل و گلزار در آنجا کم است و نسیم که در آنجا میوزد از اینجا در و دامن خواهد کرد و روانه شو. اینجا معلومه یا افتادگی داره یا چیزیه، جمله یه ذره ناقصه، ایراد از متن، ولی خب دیگه یه بهانه دیگه گرفت. پهلوان گفت یا شیخونا بعد از اون که تو مردی به تو آفتابی نتابد مگر از اعمال. گفت نه، زود باش راست کن. پهلوان مانده شده بود، گفت ایها شیخونا حالا کسلمند شده ام، یک زمان تحمل کن. گفت نی، زود باش راست کن. گیر داده احمد ملایمت کرد، وی وحشت کرد، چوب به دست گرفت، به اندک زمان پی در پی چند چوب بر پشت و پهلوی احمد زمجی بنواخت، درد بکرد. احمد زمجی به خود بپیچید، ولی آل محمد گفت ای پیرک پاچه سفید، عجب شخول ظاهر می شوی. شخول داشتیم جلوتر، شخولیدن چند تا معنی داره. معنی که اینجا داره یعنی تو ظاهرت خیلی در واقع پژمرده، سست، اصلا بهت نمیاد همچین ضربه‌ای بزنی. ولی مثلا معنی دیگه ای داره، فریاد، اون صدایی که در میارن تا اسب و استر این آب بخورن، به اونم میگن شخول کردن. ولی اینجا اینه، عجب شخول ظاهر میشوی. دست به قمقام شاه مردان کرد و به فرق سرش به مثابه ای زد که دو پاره برابر شد. یارو رو کشت، نصف تنش به این جانب افتاد، نصف دیگر به آن جانب، هر دو نیمه آمده به یکدیگر وصل شدند. داریم فیلم وحشتناک میبینیم، یعنی اصلا تخیل رو نگاه کن، وسط یه بیشزاری که چهار طرفش کوهه و در یه جای عجیب و غریب با گیاهانی که مثلا خیلی اتفاقا اونجا رو خوش آب و هوا کرده، با صفا کرده، ولی استخونهای انسان هم افتاده. یه پیری رو دیدی با این وضعیت، بعد اون پیر میگه برای من یه مقبره درست کن، یه گورخانه درست بکن، و بعد بهانه گیری میکنه تو رو میزنه، و بعد تو وقتی نصفش میکنی این دوتا نصف دور به هم میچسبه، هر دو نیمه آمده به یکدیگر وز شدند. چوب به دست گرفت، پی در پی چند چوب به احمد زمجی زد، گفت ای جام نمدی پوش، تو سعی می کن که در دامش نافتی، چو افتادی تپیدن مصلحت نیست. این چندین آدمی زاد که آمدند و استخوان‌های آنها در همین جا سفید شده اند، همه سنگ و خش کشیده و به هلاکت رسیدند. اینا هم داشتن بدبخت های مقبره درست میکرد، و حالا نوبت به تو رسیده، زود باش گورخانه راست کن. احمد زمجی به سنگ و خش درمانده شد. اما شما چند کلم از رستم کوهنشین بشنو. گفته فرستاد یعنی پیک فرستاد، یه نقل قولی رو گفت که برید به فلانی بگید. گفته فرستاد که ای شیرزاد، احمد زمجی را به مکر و حیله از پا انداختم، اگر 1000 جان داشته باشد یک جان به سلامت نخواهد برد. ببین که من بر سر شما چه زور می اندازم که پادشاهان دیگر این خبر را شنیده عبرت بگیرند که باز هیچ کس از مروان رو نگرداند. شیرزاد بخاری و رستمزاد بخاری و فرخشاه رخشبی و البرز تیرانداز و یلبرز تیرانداز و سعید بوزچین و حجبر زنجیر سرا همه در این قضیه اتفاقی شدند که در اینجا بودن ما مردم دیگر حاصل ندارد. احمد زمجی 3 روز وعده کرده بود، 4 روز گذشت، میباید خود را به ابا مسلم برسانیم. دیوانه شوان بچه ورزاندهی نگاه کرد، دید که لشکر متفرق شد. چوب دال شمشاد برداشت، گفت ای گرگان آدمیزاد، آقای مرا گم کرده اید و شمایان می خواهید که بگریزید. بازم دم معرفت این بچه قول، واقعا همه داشتن می رفتن. دمش گرم. گفت شمایان می خواهید که بگریزید. به امر کار خود باشید که اگر کسی از لشکر براید به نمک احمد زمجی که دارم به ضرب دال شمشاد او را از پا در آورم تا آقای من پیدا شود. حالا نمیدونم چرا این همچنان به آقاش با قین میگه، یعنی آقا رو احمد رو با قین مینویسه، نمیدونم چرا. این دیوانه همه لشکر رو نگه داشت، گفت شمایان ثابت قدم باشید، اگر رستم کونشین تبل جنگ زد، اگر سفارای میدان کرد، شما هیچ کس دست به حربه نکنید، جنگ را به من واگذارید. اگر به ضرب دال شمشاد همه لشکر رستم کونشین را و قلعه او را به خاک تیره یکسان نکنم، پس من دیوانه شوان بچه ورزاندهی نباشم. درود به شرفت. وفاداری خیلی چیز خوبیه. آقا یه آدمایی درسته آدم تغییر عقیده میده، تغییر رأی میده، نمیدونم نظرش بر میگرده، اینا همه سر جای خودش، ولی آدم باید یه وفاداری داشته باشه دیگه به یه چیزایی، به یه آدمایی، به یه اشخاصی. آقا من بالاخره با این یه قول و قراری گذاشتم، یه نون و نمکی با هم خوردیم، و این تو این روزگار ما این خیلی اصلا چیز شده، خیلی آدم ها بوقلمون صفت رنگ عوض میکنند و به هیچ چیز و به هیچ کس وفا نمیکنند. در اونجا احمد زمجی آن روز همه روز سنگ و خشت کشیده همه شب گور راز کرد و آن شیخ فریاد کرد یا احمد، این را ویران کن، جای دیگر راست کن. پهلوان در وحشت در آمد، قمقام شاه مردان را گرفته در دور کمرش به مثابه ای زد که دو نیمه برابر شد، نصف تن این طرف نصف تن آن طرف. باز هر دو به یکدیگر وصل شدند، چوب به دست گرفت، چند چوب محکم به احمد زمجی زد و پهلوان آل محمد حیران شد، گفت بار خدایا، اندر این در مرا واقعه بسیار افتاد، لیک مشکل تر از این نیست که این بار افتاد. چه سازم که به گفتن راست نمی آید. راست میگه، واقعا بدبخت. همه روز سنگ و خشت بکشید، شب بر سر چنگ در آمد، نیمه شب عدل شد. پهلوان آل محمد دوگانه از بهر یگانه ادا کرد، نماز خوند. نیمه شب عدل شد، حالا نمیدونم، یعنی نصف رسید، به نیمه رسید، یا اذان صبح شد، این نماز صبح خوند یا نماز شب خوند، حالا دوگانه از بهر یگانه ادا کرد، مناجات می کرد و به زبان حال ترنم نموده می گفت: به یارب یارب شب زنده داران، به آه و ناله امیدواران، به بالین غریبان بر سر راه، به تسلیم اسیران تر تک چاه، به سوز سینه پیران مظلوم، به آب دیده طفلان معصوم، به مستانی که در وقت سحرگاه، زنامیدی برآورند از جگر آه، که رحمی بر دل پرخونم آور، از این گرداب غم بیرونم آور، ندارم طاقت این کوزه تنگ، خلاصی ده مرا چون لعل از سنگ. اشک از گوشه چشم او جاری شد، روی خود را به خاک مذلت می مالید، که تیر دعا به هدف اجابت مقبول شد و غنچه امید در چمن مقصود شکفتن گرفت. احمد زمجی را واقعه ربود، خوابید، خوابش برد. از مستعد قبله امیر المؤمنین حیدر، بابای شبیر و شبر، صاحب حوض کوثر پیدا شدند. این شبیر و شبر رو توضیح داده بودم دیگه، حسن و حسین، و گفتم که اینا پسران، یعنی طبق اون چیز بنی اسرائیل و تورات، دو پسر هارون به این نام بودند و هارون در نسبت با حضرت موسی تو اون حدیث منزلت هم هست دیگه، که پیامبر به علی میگه تو مثل هارون برای موسی هستی، تو برای من وزیری در واقع. و برای همین توی مناجات، توی متون، این شبیر و شبه رو به حسین و حسن نسبت می دادند. خب، از مستعد قبله امیر المؤمنین حیدر، بابای شبیر و شبه، صاحب حوض کوثر پیدا شدند. شله بر سر، پشمینه در بر، سرخین رو، سرخین مو، شهلان چشم، پیوسته ابرو، از آنجا که ایشانند تا به عرش نور میبارید. خب این شله یا شله، من دیدم جفتشو زدن، نمیدونم کدوم صحیح تره، تو گوجش های مختلف البته فرق میکنه، یه دستمالی که به سر میبندن. الان دیدید بعضی مثلا آمریکایی های موتور سوارا یه دستمال هایی میبندن به سر، این همونه. تو بعضی از این نقاشی هم هست که حضرت امیر دستمالی به سر میبند، نقاشی معروفی که تو بعضی قهوه خونه هم هست، حضرت امیر اونجا عمامه یا چفی اینا نذاشته، بلکه یه دونه دستمالی به سر زد. به اون دستمال میگن شله یا شله، نمیدونم کدومش درسته. خب حالا اینم میگه سرخین رو که درسته، ولی سرخین مو من نمیدونم مثلا حنا گذاشته سرخین مو از کجا آورده نمیدونم. شهلان چشم پیوست ابرو از آنجا که ایشانند تا به عرش نور میبارد، حضرت شاه ولایت بشارت دادن یا احمدا. ای دیوانه درگاه ما چرا گریه میکنی؟ ولی آل محمد در قدم ایشان افتاد، گفت شهریار عالم، به چشم ببینید و به دل، به چشم ببینید و به دل رحم کنید که احوالم به خرابی انجامیده، در مشقتی گرفتار شدم و حیرانم، چاره خود را نمیابم که این مرد کلان چه کس است، هرچند که او را میکشم کشته نمیشود و از دست او مخلص نمیابم. گفتند یا ولی، او جادوگری است، اگر تا قیامت جنگ کنی کشتن نتوانی، علاج وی غیر از همین نیست که طرف آفتاب برآمدن کوهی ایستاده است، بالای آن کوه برای و آنجا به یک دست بیابان است و در آن دشت که بروی قفسی از طلا ببینی، در آن قفس کبوتری است، آن کبوتر را سر از تن او جدا ساز، آن زمان جادو از پا بیفتد و الا علاج دیگر نیست، جانش همون است. بله خیلی قصه غریبی ها، کاری ندارم، حالا این میشد هنرمندانه تر مثلا نوشته بشه، توی همین قصه هایی هم که قبلا خوندیم شبیه اینو داشتیم، هم توی نمیدونم داراب داشتیم، هم توی سمک داشتیم، تو امیر ارسلان که اصلا خیلی شبیه به این چیزا بود. ولی این خودش خیلی جالبه، یعنی یه چیزای اختصاصاتی داره که تو بقیه نبوده. اولا خیلی قصه فلسفیه، این اون افسانه سیزیف، تو هر کاری بکنی تموم نمیشه که، انگار تا آخر عالم هی تو باید برای یارو گورخانه درست کنی، هی سنگا رو اینجا خراب کنی ببری اونجا. و خیلی همین سمبولیک نمادینه، کار ما همینه دیگه. و یه پیری وجود داره، یه پیر جادو، پیر جادوگر، که این همش میزنه تو سرت. روزگار همینه، روزگار هم میزنه تو سر ما دیگه، از دستش خلاصی نداریم مگر اینکه بریم به اون کوه که حالا باید بریم مرغ جان او رو بکشیم تا بتونیم از دست این جادوی روزگار خلاص بشیم، وگرنه یک نواخته این عالم همینه دیگه. ما هر روز صبح که بیدار میشیم، باز یه روایت از حضرت امیر هست که فرشته می ایسته هر روز به مردم میگه بزایید برای مردن، بسازید برای ویران شدن. همینه دیگه، ما همش داریم همین کارو میکنیم، آدمایی رو به دنیا میاریم که بعدش میمیرن، خودمون هم میمیریم دیگه، به دنیا اومدیم که میمیریم و بعدم همه ساخته ها خراب میشه، همه نمیدونم بافته ها دریده میشه. پهلوان آل محمد لرزید، از خواب بیدار شد، بوی مشک و عنبر عالمی را معطر کرد، به طرف همان کوه دوید، بالای کوه برآمد، به آن جانب نگاه کرد که دشت و بیابان است، طلوع و سرزدن آفتاب شد، از بالای کوه فرو آمد، یلغر کرد، پاره راهی آمد، دید قفسی از طلا در این دشت است، برسید، شیخ گفت یا احمدا دست نگه دار که حلقه غلامی تو را به گوش افکندم. دید اینم اونجا اومده بود. پهلوان آل محمد در وحشت در اومد، سر کبوتر به دست گرفت، تا های های می گفت همچو تاب داد که سر کبوتر را کنده پرتافت، آن مرد کلان هم بر زمین افتاد، سر او هم کنده شد، سر کبوتر که سر این کنده شد. من نمیدونم آقا، اینا میگم الان ما خیلی از این سینما ذهن ما رو خراب کرده، اصلا دیگه این تخیل ما چیز شده، از بین رفته. ولی اینا مال روزگاریه که این تصاویر رو مردم نمیدیدن، عادت به این چیزا نداشتند. خیلی قشنگ هست شما در نظر که توی روستایی داری زندگی میکنی، شب یه نفر برات قصه زمجینامه میخونه و بعد تو با این دنیا، این تو دره ها و اینا هم زندگی میکنی دیگه. بله، آن مرد کلان هم بر زمین افتاد، سر او هم کنده شد، عالم سیاه و تاریک گشت و آوازهای عجایب و غرایب پیدا شد. احمد زمجی آیت الکرسی و اسم اعظم میخواند، به خود میدمید. فرجه گذشت، آوازها برطرف شد، دنیا به صورت اصلی برآمد. نگاه کرد که این جادو بر هم خورده و این کوه که بود بر هم خورد و چند خامریک در آنجا که بیشه بود، ولی آل محمد شکر خدا به جا آورد و بازگشت. اونجا جمله شاید ناقصه، احتمالا باز اینجا هم چیز داره، باید اینجوری می بود. نگاه کرد که این جادو برهم خورده و این کوه که بود برهم خورده و چند خامریک در آنجا که بیشه بوده، مثلا بیش نبود، چیزی دیگه دیده نمی شد، ولی دیگه اینو نداشت. روز هفتم رستم کوهنشین می خواهد که تبل جنگ فرماید، که ولی آل محمد پیدا شد. رنگ در رخ رستم نماند، که احمد فریاد کرد ای رستم به قول خود ثابت باش. خبر آن بیشه را گرفتم، در آنجا جادوگری بود به زور سحر، در آنجا پا بر جا کرده بود. اگر باور نداری بیا همراه من. پادشاهان را همه احمد زمجی همراه گرفته، آن بیشه را نمود و جادوگر را نمود. رستم کوهنشین کلمه خواند، به سر صدق مسلمان شد و در دین اسلام در آمد. قلعه را پیشکش احمد زمجی کرد، 40 روز قلعه را آذین بربست و دختر خود را هم به شیرزاد بخاری داد. این وسط زحمتاش رو این کشید، شیرزاد به نان و نوا رسید. از آنجا ولی آل محمد گفت ای رستم یگانه، این شهر تو و این ملک تو در همین جا باش، من به ملازمت ابا مسلم می روم. رستم کوهنشین تعظیم کرد و گفت یا احمدا، چنان شما که اشتیاق دیدن ابا مسلم دارید، چنان شما که اشتیاق دیدن ابا مسلم دارید، من هم 100 چندان اشتیاق مندم. این طرف دبوس شاه میانکالی است، دبوس شاه را مسخر کرده و بعد می باید رفت. پهلوان آل محمد امر کرد که مقدمه سپاه را به میانکال برارید. حالا قرار برن جنگ دبوس شاه یا دبوس شاه در میانکال. شبتون خوش.